أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. أيام شهادة بيبي فاطمة زهراء سلام الله عليها و رحلت جنگوداز و فوق العاده حزن آور حضرت عبدالمطلب علیه السلام تسلیت عرض می کنیم محضر مقدس حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و اهل بیت گرامیشون، محضر آقامون ابوالحسن رضا علیه السلام و حضرت مولا بقیه الله صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف. هم به مناسبت رحلت اون بزرگوار و هم ایام شهادت بیبی دو عالم فاطمه زهرا، مظلومیت اون بزرگوار و مظلومیت مولا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، یکی از نکات و مسائل بسیار مهم در زندگی اون بزرگواران که نقش حیاتی برای همه مؤمنین داره. بررسی ابعاد زندگی ایشان قطعاً فرصت‌های فراوانی را می‌خواد تا اینکه گوشه‌ای و ذره‌ای از اون را انسان بتونه بیان کنه و توضیح بده. ولیکن این نکته که ما در حیات پرعظمت حضرت عبدالمطلب علیه السلام و زندگی مولا امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و ائمه هداة مهدیین می‌بینیم، و اونها به عنوان یک اسوه و الگوی تام و اتم سرمشق برای همه ما و همه مؤمنین به خصوص در این جنبه‌ای که محل صحبت و مورد نظره. نکته ای را ما در زندگی جناب ابی طالب علیه عبدالمطلب علیه السلام ملاحظه می کنیم که روایات ما اون رو یکی از مهمترین و بالاترین ارکان دین دانستند. به نحوی که اگر مؤمن اون را نداشته باشه تعبیر روایات ما این هست که این خصوصیت و این صفت عظیم اگر در زندگی شخص نباشه لا ایمان لا دین. ایمان و دین در واقع برای خودش حفاظت و نگهداری نکرد. و اون عبارت است از مسئله تقیه. شما ملاحظه می فرمایید حضرت عبدالمطلب علیه السلام حجت الهی است، وصی است از اوصیاء انبیاء الهی. ولیکن به نحوی عمل کرده که در قریش اون هم در زمان جاهلیت همه سر تعظیم در مقابل او فرود آوردند و به عنوان رئیس خودشون ایشون رو انتخاب کردند، با اینکه اونها مشرکند. به چه حقیقتی اینجا عمل شده و چه راهی را اون بزرگوار پیش گرفته؟ که توانسته است با حفاظت از همه اون حقایق اینطور پیش بره و عمر شریف و پربرکتی را داشته باشه و اون حفاظتی را از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله به عمل بیاره که در تاریخ سابقه نه. اینه که لازم ما این موضوع را آنچنان که شایسته و بایسته هست مورد نظر قرار بدیم. در خانه اهل بیت علیهم السلام مراجعه بکنیم و حقیقت این امر را که یکی از ابعاد اساسی زندگی مؤمنین هست این را به فضل الهی به دست بیاریم و به برکت هدایتشون بیابیم حقیقت این امر را، برای اینکه این مسئله است برای همیشه در گذشته و حال و آینده بوده و هست. مگر نه اینه که مؤمن باید زندگی خودش را مطابق بکنه با زندگی موالیان خودش و روز به روز به فضل الهی سعی بکنه این تطبیق رو بیشتر بکنه، مبتنی بر این هست که این حقایق رو به دست بیاره. در این خانه را بزنه، در را باز بکنن و حقایق را براش روشن بکنن که علا بصیرتن با یک بینش درست و حقیقی حرکت بکنه. این مسئله که عرض شد با این حساسیت و ظرافت هست، ابعاد مختلفی داره. به فضل الهی در این دو سه شبی که مصدع اوقات هستیم، ابعاد مختلف این حقیقت را به برکت اهل بیت عصمت و طهارت و از بیان شریفشون خدمتتون عرض میکنم. برای اینکه زمینه‌های مختلف و جنبه‌های گوناگون این بحث داره که باید اینها شکافته بشه و مؤمن مسلط باشه بر اون عقیده‌ای که داره، بتونه اون را در زندگی خودش به صورت حقیقی یافته باشه و به فضل الهی اجرا بکنه و در مقام دفاع از اون به طور حقیقت و قرص و محکم بتونه دفاع بکنه. عقیده را که انسان نیافته باشه حقیقت اون را، نمیتونه هم درست از او دفاع کنه. دو تا شبهه بیاد میمونه. بنابراین همه ما وظیفه داریم دنبال باشیم و عقاید دینی خودمون را به صورت راسخ و به اون گونه که اهل بیت عصمت و طهارت دوست داشتن پیروانشون یاد بگیرن و بیابن اون حقیقت را، که بتونن در مقام دفاع از اون ایستادگی کنن، هم خودشون راه را اشتباه نرن و هم در این طوفان بلایایی که برای مؤمنین وجود داره بتونن روشنگر باشن و حقایق رو روشن بکنن. برای اینکه خیلی هستن دوست دارن این راه را، این طریق را، برای که فرمود حقایق معانی مسائل ما رو برای مردم بگید، اونها تبعیت میکنن، چون انسان طبیعتا حقیقت گراست. بحث تقیه ابعاد فراوانی داره. ارزش و موقعیت تقیه، سیره انبیا و اولیاء عظام در این رابطه، معنای حقیقی و واقعی تقیه، چون بعضی این مسئله رو نرسیدن یا نخواستن برسن و بر مؤمنین و بر دین الهی اشکال و ایراد کردن. حقیقت تقیه چیه؟ دیدگاه وحی و اهل بیت وحی در این باره چیه؟ کدام مورد مورد تقیه است و آیا تقیه دارای مراتبی است یا نه؟ و اگر خدای نکرده اون تقیه حقیقی که از ارکان دین هست ترک بشه، چه عواقب سویی رو خواهد داشت؟ عناوین متعددی است که باید اینها به فضل الهی روشن بشه. امشب در این فرصتی که هست در ارتباط با ارزش و موقعیت و اهمیت تقیه در آیات و روایات شریفه و سیره انبیاء الهی و اولیاء عظام در این رابطه اموری را عرض میکنم که ملاحظه میفرد. در روایات ما بیش از 10 خصلت و خصوصیت و وصف عظیم برای تقیه بیان شد. یک امر جزئی حاشیه‌ای کناری نیست، یک امری است که در متن زندگی مؤمن هست. ولذا در تعبیر روایت می فرماد یکی از اوصافی که برای تقیه بیان شده اینه که تقیه 9 دهم دین انسان، 9 دهم دین. راوی میگوید محضر مقدس امام صادق صلوات الله و سلام علیه رسیدم، حضرت فرمودند تسعت و اعشار دین فی التقیه، 9 دهم دین به تقیه مربوط میشه. اگر محصلی و کسی که مشغول تحصیل هست در امتحان خودش خدای نکرده 9 دهم نمره رو نیاره، غیر از اینه که مردوده. و لذاست در ادامه روایت می فرماید لا دین لمن لا تقیت له، کسی که تقیه ندارد دین ندارد. این چی موضوعیه؟ این چیه؟ که اگر کسی او را نداشت در دین او اشکال هست، در ایمان او اشکال هست. 9 دهم دین تقیه است. مرحوم صدوق در معان الاخبار نقل میکند از امام صادق صلوات الله و سلام علیه وصف دیگری را برای این تقیه که محبوب ترین اعمال در نزد خدای متعال مسئله تقیه است. که خدای متعال به هیچ چیز عبادت نشده که محبوبتر در نزد اون بزرگوار باشه به اندازه تقیه. ما عبد الله به شیء احب الیه من الخبع قلت و مل خب قال التقیه، فرمودن خداوند عبادت نشده به چیزی که پسندیده تر محبوب تر در نزد او باشه به اندازه تقیه. محمد ابن مروان از اصحاب امام صادق صلوات الله و سلامه علیه، مرحوم صدوق در خصال جلد 1 صفحه 14 نقل می کند از محمد ابن مروان که از اصحاب امام صادق صلوات الله و سلامه علیه است، میگوید محضر مقدس امام مشرف شدند
حضرت به من فرمودند پدرم یعنی امام باقر صلوات الله و سلام علیه کان یقول، به اصطلاح حوزوی و طلبگی میگن کان یقول دلالت بر استمرار میکنه، یعنی خیلی وقتا بود حضرت به من این نکته رو تذکر میدادن و میفرمودن که یا بنیه ما خلق الله شیئا اقر لعین ابیک من التقیه، یعنی یکی از اوصاف دیگری که برای تقیه بیان شده اینه که بهترین چشم روشنی برای امام و برای معصوم مسئله تقیه است. حضرت می فرماد پدرم مکرر این رو می فرمود که فرزندم خدای متعال چیزی را خلق نفرموده است که در نزد من و برای من مایه چشم روشنی باشه به اندازه تقیه. مسئله را از بعد دیگر و به طور دقیق تر و با تعبیری خیلی رساتر که واقعا عبارت تکان دهنده است و به خدای متعال پناه میبریم در این اموری که از وظایفمون هست، خدای نکرده کوتاهی نشه و کوتاهی نکنیم. این تعبیر روایت رو ملاحظه می‌فرمایید که اساساً اگر ترک تقیه بشه این اوصاف و این جهات رو با این تعبیرات عرض می‌کنم تا بعد که اون معنای حقیقی را از این درگاه و این خانه گرفتیم به فضل الهی هممون ارزش و اهمیت و موقعیت اون رو به دست بیاریم، بدونیم چه حقیقت و چه گوهر گرانمایه‌ای به ما ارزانی شده. اینقدر این مسئله عظیمه که عرض کردم این تعبیر تکان دهنده در روایت مرحوم شیخ طوسی در امالی نقل می کند که امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود لیس منا من لم یلزم التقیه، از ما نیست کسی که ملازم با تقیه نباشه، نه یک بار تقیه بکنه دو بار تقیه کنه، از ما نیست کسی که ملازم با تقیه نباشه. معنای ملازم و همراه بودن تقیه رو در روایت دیگری که باز همین بزرگوار یعنی مرحوم شیخ طوسی در امالی نقل می کند از بیان امام و تشبیه بسیار رسا و جالبی که امام فرموده ظاهر می شه. همیشه انسان همراه تقیه باشه یعنی چطور؟ می فرماد امام صادق فرمودن علیکم به تقیه، بر شما باد به تقیه. فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنَّا من فإنه ليس منا من لم يجعله شعاره ودثاره. شعار اون پیراهن زیرین را میگویند که به بدن میچسبد و متصله، و دثار اون پیراهنی که روی اون پوشیده میشه. معنای لزوم اینه که چه در بیرون و حتی در خلوت مؤمن باید حواسش به تقیه باشه. در بیرون از مرزهای اسلام باید با تقیه عمل بکنه و معناش انشاءالله خواهیم رسن. در درون مرزهای اسلام حتی برای مؤمن گاهی وظیفش اینه که در درون خانهش به تقیه عمل کنه. هر چیزی رو به او گفتن به هر کسی میرسه حق نداره بگه. هر مطلبی را که فهمید حق نداره اعلام بکنه. فرمود لیس منا من لم یلزم تقیه، کسی که ملازم با تقیه نباشه، یعنی او رو شعار و دفتار خودش قرار نده. امام عسکری صلوات الله و سلامه علیه وصف عظیمی را برای تقیه بیان می کنند. می فرمایند که اعظم فرائض الهی بعد از مسئله ولایت و براءت مسئله تقیه است. در تفسیر امام صلوات الله و سلامه علیه صفحه 125 مرحوم مجلسی هم در بهار نقل فرموده است، جلد 72 صفحه 409: الا فاعظم فرائض الله علیکم بعد فرض مبالاتنا و معادات اعدائنا استعمال التقیه. بزرگترین واجبات الهی بعد از مودت و محبت و ولایت اهل بیت و دشمنی با دشمنانشون استعمال و تقیه. استعمال یعنی به کار بردن، به کار بردن تقیه است. علی انفسکم و اخوانکم و معارفکم و قضاء حقوق اخوانکم فی الله. تغییر در مورد خودتان، برادرانتان و معارفتان. معارف به معنای اصحاب. و آشنایان. بر خودتان و برادرانتان و بر آشنایانتان. یکی هم مسئله قضاء حقوق اخوان هست که اون بحث دیگری داره. اعظم فرائض الهی این است. و اساساً دین الهی و ولایت به برکت این تقیه محافظت شد. اصلاح یک امت به تقیه است، البته به تقیه صحیح. اون در وجه و معنا میرسیم. عرض کردم الان در مقام بیان این هستیم که اوصافی که از لسان و زبان اهل بیت عصمت و طهارت برای این امر عظیم آمده به دستمون بیاد، تا وقتی به معنای اون میرسیم و برامون بیان میکنن که این تقیه‌ای که مورد نظر ماست چیه، اونجا با جلالت و عظمت از اون استقبال بکنیم. امام صادق صلوات الله و سلام علیه در ادامه اون حدیث شریف که فرمود از ما نیست کسی که ملازم با تقیه نباشه، در ادامه اون حدیث می فرموید و یسوننا من سفلت الرعیه، با این تقیه مقام امامت و ولایت را از افراد پست جامعه حفظ بکنند. این افراد پست، پست‌های حقیقی هستند. نه خدای نکرده بخواد جسارت بشه به کسی روی جنبه مادی حرفی گفته شده باشه. اینها همون حکام جورن که پسترین خلائقن و همون علماء سوی هستن که دور اونها میچرخن و کار اونها رو در تاریخ توجیه کردن و مایه تسلط اونها بر افکار مردم شدن و در خانه آل محمد علیه السلام رو بستن. به روی افرادی به هر حال روی عموم اینطوری شد دیگه، کسی که قدرت ندارد این نور رو خاموش بکنه، ولی میتونه که مانع بشه به افرادی بلکه جمعیتهایی بلکه ملتهایی نرسه. ولذا یکی از اوصاف این تقیه صیانت امامت و ولایته. امام مجتبی صلوات الله و سلام علیه می فرماد تقیه امریست که با اون یک امت اصلاح میشه و خدای نکرده با ترک آن یک امت به هلاکت میفته. امام عسکری از عم بزرگوارشون امام حسن مجتبی نقل میکنن، قال الحسن ابن علی علیه السلام ان التقیه یصلح بها امه. تقیه اون امری است که یک امت با اجراء صحیح آن به اصلاح آورده میشه. و ان ترکها اهلک امه، یا و ان ترکها اهلک امه. ترک تقیه باعث هلاکت یک امت شد. و لذاست که حضرت زین العابدین صلوات الله و سلام علیه می فرماد گناهان مورد بخشش قرار می گیرن مگر دو گناه. مرحوم مجلسی در بهار الانوار نقل می کند که قال علی بن الحسین علیه السلام یغفر الله للمؤمنین کل ذنب، خدا برای مؤمنین هر گناهی را می بخشد. ما خلا ذنبین به جز دو تا گناه، یکی ترک تقیه و یکی تضییع حقوق اخوان، که این هم امر عظیمی است در این روایات اکثرا هر کجا مسئله تقیه آمده بحث قضاء حقوق اخوان هم مطرح شده که اون حالا مسئله دیگری است. تا جایی مسئله عظیم هست که از روایات ما استفاده می شود بهترین آرزو برای مؤمن آرزوی توفیق تقیه است، به همون معنای حقیقی که به فضل الهی عرض خواهد شد. حدیث بسیار شیرین و زیبایی از پدر بزرگوار آقامون علی ابن موسی رضا صلوات الله و سلام علیه، حضرت موسی بن جعفر علیهم السلام امام عسکری صلوات الله و سلام علیه در تفسیر بیان می فرمایند که یک موقعی فقیر مؤمنی آمد محضر مقدس حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و به مولا عرض کرد، عرض حاجت کرد و از حضرت 100 درهم خواست که این را سرمایه زندگی خودش قرار دهد، با اون کسبی کاسبی داشته باشه و از فقر نجات پیدا کنه. حضرت با چهره ای گشاده و خندان فضح کفی وجهه، با چهره ای گشاده و خندان از او استقبال کرد. بعد بهشون فرمودن من یک سؤال از تو میپرسم، اگر درست جواب دادی فَإِنْ أَصَبْتَ، اگر درست جواب دادی 10 برابر اون چرا که خواستی به تو میدم. از خدا بکنم. حضرت فرمودن اگر یه موقعی کار به آرزوی تو بند باشه بگن هرچی خودت خواستی بدی. خدای متعال ولی الهی به تو این را بگه و بفرما که هر چه تو خواستی من بدیم. اون وقت از خدا چی میخوای؟ لو جعل الیک تمنی لنفسک فی الدنیا مازا کنت تتمنی. قال کنت اتمنى ان ارزق تقیه فی دین. اگر واگذار به من بشه من تقیه در دینم را از خدا میخوام. حضرت فرمودن چرا مبالات ما را نخواستیم؟ عرض کرد آقا خدای متعال قبلا این مبالات و محبت شما را به من داده، اون چرا که به من داده شکرش را به جا میارم و اون چرا که ندارم از خدا درخواست میکنم. حضرت فرمودن جواب رو درست دادن، دستور دادن به کرمشان 2 برابر اون چرا که وعده داده بودن به او بدهند. یعنی به جای 1000 درهم 2000 درهم حضرت به او دادن و بعدم توصیه فرمودند که این رو یک متاعی میخرید که زود از بین نره، یک سال صبر میکنی، بعد اون رو به فروش میرسونی. قطعا این از مواد احتکاری و موادی که به اصطلاح مورد نیاز مؤمنین باشه نیست، چنانچه از متن روایت هم پیداست یک ماده بوده مربوط به این که مرکب از اون درست میکردن. آقا یک سال ما چی کار کنم؟ حضرت فرمودن که اون یک سال هم بیا اینجا گاهوهای سر بزن تا بیاد یه سال تموم شه، برنامه در انشالله اینجا آماده است. یک سال تمام شد، این جنسی را که به 2000 درهم خریده بود هر درهم آن را به 15 درهم فروخت و شد 30000 درهم. این هم بهره مادی که بود و اون هم جواب درست و مورد پسندی که امام اون را پسندید، یعنی خدا پسندید اون جواب. و لذا بهترین آرزو برای مؤمن بعد از محبت و ولایت اهل بیت عصمت و طهارت و معادات و دشمنی با دشمنانشون مسئله تقیه است. دهمین وصف را از بیان وجود مبارک حضرت صامل الحجج علی ابن موسی الرضا صلوات الله و سلامه علیه شنوید که حضرت می‌فرماید افضل شعار صالحین تقیه است. این هم واقعه و داستان بسیار شیرینی دارد. حیفم آمد این تکه را به تفصیل عرض نکنم. امام عسکری صلوات الله و سلام علیه در تفسیر صفحه 128 و مرحوم مجلسی در بهار و منوار جلد 72 صفحه 416 نقل می‌کند. امام علی ابن موسی الرضا صلوات الله و سلام علیه جای تشریف داشتن، اسبی بود که هیچ کس از کسانی که راوه یعنی اونا که ماهرین هستند برای رام کردن حیوانهایی که چموشن، افراد فراوان و متعددی بودند، هر کار می‌کردند که این اسب رو آرام بکنن نمی‌تونستن. دارد که جرأت نمی‌کرد هیچ یک از اونها که سوار این اسب بشه یا اگر سوار می‌شد بتونه دوام بیاره. در همین بین حضرت دیدن یک پسر بچه‌ای که ابن سبع سنین حدود 7 سالش اومد جلو عرض کرد یا ابن رسول الله اتعذن لی ان ارکبه و اسیره، آیا به من اجازه میدی من سوارشم و اینو سیرش بدم و او رو رامش بکنم؟ حضرت فرمودن تو؟ عرض کرد بله. فرمودن با چه جرأتی این حرف رو میزنی؟ برای چی اینقدر مطمئن این مطلب رو میگی؟ عرض کرد لعنی استوفقت من قبل ان اركبه بان صليت على محمد و آله الطيبين الطاهرين. معتمره. من قبل از این که بیام این ادعا را بکنم 100 مرتبه بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین و آل طیبین و طاهرینش صلوات فرستادم و تجدید کردم ولایت خودم را برای شما. با این جرأت میگم که من این عصر را رام میکنم. حضرت فرمودن سوار. سوار عصر شد. اینقدر این عصر را تابان و سواری از او گرفت که در ادامه باز این معجزه است از امام صلوات الله و سلام علیه. اسب عرض کرد که آقا یا به این مؤمن بگید دیگه ما رو راحت بکنه یا دعا کنید خدا به من صبر بده که زیر پای این مؤمن طاقت بیاره. این کودک در این سنین ببینید چه تعبیر زیبایی کرد. رو کرد به این اسب، گفت از خدا بخواه که زیر پای مؤمن تو صبر بکنی، این برات بهتره. سلما هو خیر لک ان یصبرک تحت مؤمن. امام هشتم صلوات الله و سلام علیه فرمودن راست میگی، خدایا صبر بده به این عصر. به هر حال اینقدر با این عصر به اصطلاح سیر کرد در اون روز و اون رو مرکب خودش قرار داد و طبعا دیگه خستگی هم بر اون وارد نشد. فلان الفرس و سار فلما نزل السبی، وقتی اون بچه پیاده شد حضرت فرمودن که سلم دواب داری و عبیدها و جواریها و من اموال خزائنی ما شئت فَإِنَّكَ مُؤْمِنٌ قَدْ شَهَرَكَ اللَّهُ بِالْإِيمَانِ فِي الدُّنْيَا. حضرت به ایشون پیشنهاد داد، فرمودن از این مرکبهایی که در خانه من هست، از این غلامها و کنیزها و از خزائن اموالی که من دارم، به هر حال به حسب ظاهر و الله خزائن و سماوات و الارض مال اون بزرگوارانه، به حسب ظاهر مسئله ولایت اهلی و امثال ذالک که بود، خب این امور فراهم بود. حضرت فرمودن هر کدام از اینها و هر چقدر از اینها را میخوای من بدید. عرض کرد یا ابن رسول الله اجازه میدی من سؤال را مطرح بکنم و اونی رو که خودم میخوام عرض بکنم؟ حضرت فرمودن مانعی نداره. خدایا دعا کردن در حق او، خدایا توفیق بده که حالا که میخواد از طرف خودش سؤال را مطرح کرده باشه یک سؤال و خواسته درستی رو داشته باشه. فرمودن چی میخوای؟ عرض کردم که آقا برای من از خدای متعال بخواه التقیت الحسنه، تقیه نیکی را از خدای متعال برای من بخواه و المعرفت به حقوق الاخوان و العمل به ما اعرف من ظالم، حق برادران دینی خودم رو بدونم و آنچرا هم که میدانم به توفیق الهی عمل بکنم. امام فرمودن خداوند این رو به تو داد. منظورم اینجاست، لقد سألت افضل شعار صالحین و دفارا، بهترین امری که صالحین با خودشون ملازم داشتن را از خدای متعال خواستن. ولذاست در آیات شریفه بحث را دیگه جمع کنم، در آیات شریفه داریم به تفسیری که ائمه هدات مهدیین فرمودند، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کریمترین شما، شریفترین شما در نزد خدای متعال اتقای شما. امام معنا می کنند اعملکم به تقیه، اون که از شما بهتر به تقیه عمل بکنه اون اکرم است عند الله. اولئک الذین یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا، دو مرتبه مأجور میشن. امام فرمود بما صبروا علی التقیه، راوی میگوید این آیه شریفه را از حضرت سوال کردم، لا تستوی الحسنه ولا السیئه، حسنه با سیئه مساوی نیستند. حضرت فرمودن مراد از این حسنه تقیه است. و آیات فراوان دیگری که در روایات ما این مضمون عظیم را در تفسیر اونها بیان فرمودند. و لذاست که مسئله تقیه سیره انبیاء و اولیاء عظام بوده. امام مجتبی می فرماید جدم رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود، که میدونین چطور شد انبیا در نزد خدای متعال فضیلت پیدا کردن؟ انما فضلهم الله علی خلقه، خدا بر همه خلق خودش انبیا را فضیلت داد. به شدت مداراتهم لاعداء دین الله و حسن تقیتهم، از بس زیبا تقیه داشتن. این تقیه چیه که اینقدر عظمت داره؟ این نباید یه امر حاشیه‌ای باشه، این نباید یه امر جانبی باشه. سفیان ابن سعید میگوید خودم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه شنیدم که فرمود یا سفیان علیک بالتقیه، تقیه رو فراموش نکن. چرا؟ فإنها سنة ابراهیم، این سیره و روش ابراهیم علیه السلام هست، خلیل الرحمن. و موسی و هارون وقتی مأمور شدند با فرعون مواجه بشن، یکی از حربه هایی که به کار بردن تا اتمام حجت بر فرعون کرده باشن همین مسئله تقیه بود. قولا له قولا لینا، که امام می فرماد یعنی وقتی روبرو شدین با فرعون با کنیه از اون نام ببرید، لعله یتذکر او یخشا، با فرعون که مواجه شدید با اون دشمن بهترین حربه اونجا تقیه است که خدای متعال به اون توصیه می‌کنه. ابتدا او رو به کنیه صدا بزنید. که در عرب رسم وقتی میخوان شخصی رو با تعظیم نام ببرن به کنیه نام میبرن. اول اینطور با او مواجه بشید. که دین خدا نمیخواد عظمت رو از کسی بگیره، میخواد عظمت واهی رو از او بگیره، عظمت خیالی رو از او بگیره. امام صادق می‌فرماید تقیه از دین خدای متعال. یوسف رو ملاحظه بفرمایید، با برادران خودش با تقیه صحبت کرد. ایتو هلئیر انکم لسارقون، به اون قافله فرمود شما دزدید، با اینکه اونا دزدی نکرده بودن، در این سفر دزدی نکرده بودند، ولی مراد حضرت این بود که شما فرزند یعقوب رو از پدر ربودید و بردید. ولذا وقتی این کیل رو میخواستن ازشون پیدا کنند نگفتند. در آیه شریفه دارد که نفقد و سواع الملک، گفتن ما گم کردیم، نیستش اون کیل ملک، نیستش. نگفت شما دزدیدید، چون اینجا دزدی نشده. هبت الله فرزند آدم با تقیه زندگی کرد، برای اینکه قابل اومد بهش گفت اگر اون علم الهی که خدا به تو اختصاص داده اون رو ظاهر بکنی، همچرانی که برادر تو حابیل رو کشتم تو رو هم میکشم. وقتی حیات پیامبر الهی در خطر قرار میگیره، نبوت باید صیانت و حفظ بشه. این تقیه است که نبوت را حفظ میکنه و صیانت میکنه، اما با حدود خودش، با شرایط خودش. اصحاب کهف، مؤمن آل فرعون، که دارد اون که فرمود اجر به اونها داده میشود مرتین، بهترین مصداقان اصحاب کهف که در دربار سلطنتی سالها ایمان خودشون رو حفظ کردن، با اینکه باید تو همه مراسمشون شرکت کردن. و مؤمن آل فرعون که 600 سال با تقیه ایمان خودش رو حفظ کرد. اینه که از اوصاف با عظمت حضرت عبدالمطلب علیه السلام اجراء دقیق و ظریف این مسئله تقیه است. در عرب جاهلی اون زمان، با این که عرض کردم ایشون مرحوم مجلسی در بهار دارد، حجت الهی است و از اوصیاء خدای متعال است و اوصیاء انبیاء الهیه، ولی به سبک و روشی عمل کرده است که قریش همه سر تعظیم پیش آوردند و فرود آوردند. و اون حضرت توانست با بکارگیری این مسئله به طور دقیق حفاظت عظیمی را از حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله داشته باشد و محبتی بس وافر به اون وجود بزرگوار داشت که این مجلس با شکوه و با عظمت به پاس احترام اون همه جلالت قدر و اون همه محبت خالصانه است که اون بزرگوار مقامی را که داشتن و محبتی را که نسبت به حبیب الهی حضرت ختمی مرتبت مراعات کردند و درد که در عمر شریفشون کمال مواظبت و چون در اون سنین حضرت در سنینی 6-7 سالگی بودند از حضرت میکردند و در آخرین لحظات عمر صحنه است بسیار با محبت و بسیار محزون دارد که حضرت عبدالمطلب صلوات الله و سلامه علیه در بستر احتضار بودند. وجود مبارک از رسول الله صلوات الله و سلامه علیه را رو سینه مبارکشون گذاشته بودند و ابی طالب را خبر کردند. فرزند عظیم و بزرگوارشون ابی طالب که در روایت فرمود ابی طالب یک تم و ایمانه، اون بزرگوار هم بر اساس تقیه عمل کرد وگرنه ایشون هم از اوصیاء الهیست وصی جناب عبدالمطلب. صدا زدن فرزند گرامیشون ابی طالب رو و فرمودن من در بین فرزندانم تو رو وصی خودم قرار دادم، آیا وصیت من رو قبول میکنی؟ آقا چه وصیتی داری؟ فرمودن همه هم مغم من این وجود مبارک، یعنی از رسول الله، آیا به من قول میدی که او را مانند جگر خودت قرار بدی؟ میگن فلان امر بند جگر فلانیه، یعنی همه هستیش هست اون، آیا تو به من قول میدی این کار انجام بدی؟ اون بزرگوار هم فرمودن بله من قول میدم و تعهد میدم در نزد خدای متعال که هرچه در توان دارم در حفاظت اون بزرگوار کوتاهی نکنم. جناب عبدالمطلب فرمودن الان خفت فعنی الموت، الان دیگه مرگ برای من آسان شد. اون وقت شروع کردن وجود مبارک از رسول الله را بوسیدن و بویدن. به به چه رائحه‌ای که مانند اون را من نشنیدم. همین کلمات را در واقع عشق می‌ورزیدن به اون وجود مبارک و جان به جان آفرین تسلیم کردن سلام الله علیه.
سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام على المرسلین و الحمد لله رب العالمین وصلى الله على محمد وعلي وآلهم الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين.